پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار تار و پود زندگی ورای کتاب ایقاند.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بحر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در این چند گفتار گذشته صحبتی داشتیم در خصوص تفکیکی که هم مردمان و هم خود پیامبر الهی قائل شده در خصوص مقام‌های گوناگون خودش. در آخرین صحبتمون بحث از این بود که خود ما مردمان بسیار درد می‌کشیم وقتی حس بکنیم تصویری که بقیه از ما دارند فاصله داره با اون تصویر واقعی که خود ما از خودمون می‌شناسیم. بیان کردیم که در انسانی ترین شکل خودش پیامبر الهی هم تلخی عمیقی رو متحمل میشه وقتی در دوران پس از اظهار امر خفی مردمان تصویر بسیار محدودتر و تنگتری از مقام او در ذهنشون دارند تا اون چیزی که به حقیقت هست. این تلخی رو میشد در بسیاری آثار حضرت باب دید، زمانی که بیان میکردن که مقام عظیم اون حضرت در چه ساحت و فضایی هست و افکار مردمان نسبت به جایگاه ایشون در چه وادی هایی سیر میکنه و چه درجات نازلتری از مقامات اون حضرت در ذهنها و دلهاشون حک شده. درست همین تلخی رو میشه در آثار حضرت بهاءالله هم مشاهده کرد، به خصوص در دورانی که هنوز نمیتونستن مقامات عالی ظهور خودشون رو به طور علنی اظهار بکنند. به این مناسبت که در کتاب ایقان به تفصیل پیرامون مقام مظهریت و رسالت مطالبی رو بیان فرمودند، ما یک جای دیگه در این سلسله گفتارها گوشه های مختلف مقام مظهریت رو وارسی میکنیم. منتها بگذارید در اینجا به طور چکیده اینقدر اشاره بکنم که اگر بپذیریم که مقام پیامبر الهی در واقع این هست که قائم مقام پروردگار در عالم خلق هست، یعنی محل ظهور او و یا به اصطلاح بهایی مظهر ظهور پروردگار، مظهر ظهور الهی هست، در این صورت میشه این رو هم پذیرفت که عالی ترین مقامات پیامبر الهی همون مقام الوهیت و ربوبیت خواهد بود، چون این تنها در همون مقام الوهیت و ربوبیت هست که او به عنوان مظهر ظهور ذات الوهیت و حضرت پروردگار شناخته شده. این رو بیان کردیم که عالی ترین مقام از مقامات پیامبر الهی همون مقام الوهیت و ربوبیت هست، چون در این جایگاه به عنوان محل ظهور حضرت پروردگار شناخته میشه. حضرت باب از اونجایی که خودشون این تلخی رو چشیده بودند که مجبور شده باشند برای مدت زمان طولانی مقاماتی بسیار پایین تر از اون عالی ترین مقام، یعنی مقام ربوبیت رو برای خودشون بیان بکنند، در آثار و نوشتجات دوران آذربایجان که در اون با وضوح و شفافیت سخن می گفتن در رابطه با اون معشوق و محبوبی که عبارت از همون موعود ظهورشون بوده باشه، این طور بیان کردن و در واقع میشه گفت یه همچه آرزویی رو بر زبان آوردند که اون معشوق همیشه و در همه حال فقط و فقط بر اساس اون عالی ترین مقامات سخن خواهد گفت و همواره در همه حال فقط و فقط بر اساس شأن و مقام الوهیت بیان مطلب خواهد کرد، نه رتبه و جایگاهی پایین تر از اون. حضرت بهاءالله در یکی از الواح فرمودند نظر به همین آرزویی که حضرت باب از صمیم جان بر زبون آوردند، اون حضرت در بسیاری از آثار خودشون بر اساس شأن و مقام الوهیت سخن گفتن که همون عبارت اننی انا الله هست، منتها این را هم میپذیرفتند که به خاطر حوصله و قابلیت مردمان الزاماً و ضرورتاً راهی نیست مگر اینکه مظهر امر الهی به مقامات دیگری که نزدیکتر به فهم و دسترس مردمان باشه هم ناطق بشه و یا به تعبیر یکی از الواح حضرت بهاءالله لباسهایی رو بر تن بکنه که مناسب و موافق با قدر و استعداد مردمان بوده باشه. همین دور شدن از اون مقام حقیقی و پوشیدن اون لباس خشن و اون حجاب غلیظ، این خودش برای حضرت بهاءالله هم منبع درد و تلخی می بود. در کنار ده ها اثر دیگه، کتاب ایقان در زمانی نوشته شد که هنوز حضرت بهاءالله به صورت علنی مقامات عالی ظهور خودشون رو واضح بیان نمی کردند. اینه که در برخی فرازها با تلویح اشاره می کنند که ای کاش مردمان می تونستند از مقامات حقیقی وجود ایشون خبردار بشن. بگذارید در اینجا فرازهای از این بیانات رو با همدیگه مروری داشته باشیم. در جایی از کتاب ایقان این مفهوم رو به تلویحی که به حقیقت شفافیتی در اون موج میزنه با مخاطب بیان میکنند که بایستی قدر این ایام خاص رو بدانه، چرا که همیشه همچو فرصتی مهیا نخواهد بود که آدمیان بتونند جامهای معانی رو از دست ساقی غیب بچشند و دربهای بهشت الهی اینطور گشوده باشه و صدای بلبل معنوی در فضا پخش شده باشه. و هم بیان می‌کنند که این فقط امروز و در این بازه زمانی بسیار کوتاه است که کبوتر الهی یا همون حمامه ازلی به نغمه پردازی مشغول شده. یک عبارت از این بخش کتاب ایقان همون هست که سرکار خانم سنبل طائفی لطف کردن با صدای خوش خودشون برای همین برنامه اکسیر معرفت به صورت آواز در آوردند که در همون تیتراژ آغازین این سلسله برنامه ها همیشه پخش می شده. ای برادر من، جهدی باید تا ایام باقی است از اکواب باقی چشیم. همیشه نسیم جان از مصر جانان نوزد و همیشه نهرهای تبیان در جریان نه و مدام ابواب رضوان مفتوح نماند. آید وقتی که اندلیبان جنان از گلستان قدسی به آشیانهای الهی پرواز نمایند، دیگر نه نغمه بلبل شنوی و نه جمال گل بینی. پس تا حمامه ازلی در شور و تغنی است و بهار الهی در جلوه و تزئین، غنیمت شمرده گوش قلب را از سروش او بی بهره مکن. این است نصیحت این عبد آن جناب و احبای خدا را. تلخی که در این بیان نهفته هست رو به وضوح میشه لمس کرد. یعنی این میل و این اراده در دل صاحب این بیان که ای کاش مقامات عالیه‌ای که در این دوران بر مردمان پوشیده بوده بر اونها آشکار میشد و ای کاش مردمان به خوبی لمس میکردند که چه ایام خاص و ممتازی هست در میان دهها قرون و ادوار. همچو بیان نسبتاً سرپوشیده‌ای در کتاب ایقان رو مقایسه بکنید با آثار بعدتر حضرت بهاءالله، به خصوص در دوران عکا که با وضوح تمام بزرگترین مقامات خودشون رو آشکارا بر زبون می آوردند و این حس حسرت نسبت به قدر و قیمت این دوران رو در دل مخاطبان پدید می آوردند بدون اینکه مجبور باشند سخن رو در ده ها لفافه پوشانده باشند. در ابتدای همین صحبت امروزمون این رو بیان کردیم که عالی ترین مقام پیامبر الهی همون مقام ربوبیت و الوهیت هست. ما یک وقتی در دو گفتار مجزا این رو بیان کردیم که برخی از آثار حضرت باب و حضرت بهاءالله که به شأن آیات نوشته شدند در اون لحن به این گونه هست که حضرت پروردگار مردمان رو مخاطب خودش قرار داده و کلن بیانات از جایگاه مقام الوهیت در پیامبر الهی بر زبان او جاری میشه. این رو حضرت باب چندین بار در آثار خودشون به وضوح بیان کردند که به همین خاطر هست که شأن و لحن مورد علاقه پیامبر الهی همین شأن آیات هست. در موقع سخن گفتن به سایر سبک ها پیامبر الهی حسش این هست که به لحنی داره سخن میگه که بسیار پایین تر از جایگاه رفیع خودش هست و کلن در زمان سخن گفتن به هر شأن و لحن دیگهی بجز آیات یک همچه حالتی در دل پیامبر الهی پدید میاد که گویی اون سخن نمایانگر تمام وجود او نیست. در کتاب ایقان از اونجایی که لحن و شأن این اثر لحن آیات نیست میشه در جاهایی از کتاب همین ناله رو هم از سوی صاحب اثر لمس کرد. ما در گفتار پنجم این رو بحث کردیم که سبک کتاب ایقان اون سبکی است که در آثار حضرت باب از اون به عنوان شؤون حکمیه یا شؤون علمیه تعبیر شده. لحن استدلال و تفصیل مطلب بر اساس دلایل عقلی و یا شواهد نقلی از کتب مقدسه قبل هست، در حالی که در شأن آیات پیامبر الهی تمام حجتش در طرح اون بینش ها صرفا همون جایگاه خودش هست به عنوان پیامبر الهی که از فراز یک نظرگاه بلند به کل هستی نظر میافکنه بدون اینکه ملزم باشه سخن خودش رو به استدلال دیگری مستدل بکنه. ارتباط این مطلب با کتاب ایقان رو ما در بخشی از گفتار چهلم به تفصیل گفتگو کردیم، منتها بگذارید اون مطلب رو مروری داشته باشیم و هم با تفصیل بیشتری موضوع رو در اینجا گفتگو بکنیم. در اون گفتار بیان این بود که با وجود اینکه کتاب ایقان عمیق ترین معارف و معانی رو در خودش گنجانده بود اما همچنان برای حضرت بهاءالله خود این لحن و سبک منبع درد و تلخی می بود، صرفاً به همین خاطر که شناخت مردمان از تمام مقامات ظهور ایشون صرفاً محدود شده بود به همان یک مقام، در مقایسه با اون مقامات عالیه‌ای که شایسته اون نزول به شأن و سبک آیات می بود و نه سبک و لحنی که کتاب ایقان در اون بر قلم حضرت بهاءالله نازل شده. در یک جایی از کتاب ایقان همین تضاد و تقابل رو بیان می کنن، یعنی در خصوص لحن و سبک کتاب ایقان بیان می کنند که چطور در اون به تفصیل بیان مطلب کردند و شواهدی گنجاندند تا برای همه مطلب شفاف بشه، اما بعدتر از همین ناله سر میدند که نمیتونند اون گوشه های نهفته در ظهور خودشون رو فاش و آشکار بر زبون بیارند. بگذارید این را از زبان خود حضرت بهاءالله بشنوید. بیان را در هر مطلب مکرر نمودیم که شاید هر نفسی از اعالی و ادانی از این بیانات به قدر و اندازه خود قسمت و نصیب بردارد، و اگر نفسی از ادراک بیانی عاجز باشد از بیان دیگر مقصود خود را ادراک نماید. قسم به خدا که این حمامه ترابی را غیر این نغمات نغمه هاست و جز این بیانات رموزها که هر نکته ای از آن مقدس است از آنچه بیان شد و از قلم جاری گشت، تا مشیت الهی چه وقت قرار گیرد که عروسهای معانی بی حجاب از قصر روحانی قدم به عرصه قدم گذارند. و بعد به این مضمون بیان می کنند که همچو امری، یعنی آشکار شدن این گوشه های پنهان از ظهور ایشون، وابسته و معلق هست به اذن و اراده الهی. درست مثل بیان قبلی باز هم میشه تلخی که در دل صاحب کتاب ایقان پدید اومده بود رو در همین بیانی که خوانده شد هم لمس کرد، به خصوص اونجایی که بیان می کنند با وجود تمام این نکته های عمیقی که در کتاب ایقان بیان شده رمزهایی در ظهور ایشون نهفته هست که هر نکته ای از آن مقدس است از آنچه بیان شد و از قلم جاری گشت.
خوش ساحتیست ساحت هستی، اگر اندر آیی و نیکو بساطیست بساط باقی، اگر از ملک فانی برتر خرامی و ملی هست نشاط مستی، اگر ساغر معانی از ید غلام الهی شامی، اگر به این مراتب فائز شوی از نیستی و فنا و مهنت و خطا فارغ گردی. Thank you.